که روح یک مجرم بر محرومیت خود از زندگی حسرت می‌خورد، نسیم جانبخت حیات را من بر او می‌دمم و در مقابل او ابواب آرزوی حیات را می‌گشایم و زندگی او را مدیون خود می‌سازم. آری، من به همین طریق جانر هر کرا که دلم بخواهد می‌گیرم، به امر و حکم خود او را نابود می‌گردانم و به زودی روح از کالبدش جدا و از زندگی محرومش می‌سازم و به این طریق خدای تو کار تازه و خارق‌العاده‌ای انجام نمی‌دهد.
نمرود در مقابل استدلال ابراهیم و پاسخ او راه حیله را در پیش گرفت و در ستیزه‌جویی خود راه مجادله را پیمود، زیرا از آنچه ابراهیم درباره مبدأ و معاد گفته بود و در اطراف بخشش روح و گرفتن آن بحث نموده بود کنارگیری نمود و از بیراه وارد شد و گفت:
چه سخنی است که میگویی؟ خب من هم میتوانم جان بگیرم و جان بدهم، ولی آیا این مغرور جاهل در مقابل عزم و اراده راسق نبوت و سیل حجت ابراهیم میتواند دوام بیاورد و استقامت نماید؟
حضرت ابراهیم علیه السلام گفت:
ای نمرود، خداوند یکتا خورشید را به تسخیر خود درآورده تا برنامه‌ای که برای آن قرار داده را انجام دهد و خورشید نمیتواند خارج از لوای آن برنامه عملی انجام دهد. خدای من خورشید را از مشرق می آورد و در مغرب می نشاند. تو اگر ادعای قدرت داری و گمان می کنی خدا هستی، این برنامه خورشید را طبق قانون الهی انجام بده، تغییر بده و آن را از مغرب برآور. می توانی؟
نمرود کافر مبهوت شد و جهل و گمراهی او آشکار و دروغ و فریبش ظاهر گشت، زیرا بیان شیرین و برهان کامل ابراهیم او را رسوا ساخته و معجزه آشکار ابراهیم نمرود را در هم شکسته بود.
آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان شنونده رو داریم در ششمین روز از ماه مبارک رمضان. بخش کوتاه قصص قرآنی رو با هم شنیدیم که برگرفته از آیاتی از قرآن کریم بود. اما بریم و در ادامه منشور امیر رو تقدیمتون کنیم که شرح و تبیین فرازهایی از منشور بلاغه است به مدت 16 دقیقه.
منشور امیر.
به نام مهرآفرین بی همتا، با نام کسی آغاز می‌کنیم که نور دل‌های خدا باوره.
الحمدلله الذی علی فی توحده و دنا فی تفرده و جل فی سلطانه سلطانه وعظم في أركانه وأحاط بكل شيء علما وهو في مكانه وظهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه.
سلام به یکایک شما خوبان که نور کلام مولا علی علیه السلام و چشم و چراغ خونه دلتون قرار دادین و با شنیدن منشور امیر انس و دوستی بیشتری با نهج البلاغه مولا پیدا کردین. با افتخار برنامه امروز منشور امیر رو تقدیم وجود مشتاقتون میکنیم.
یا علی و یا علی و یا علی یا علی و یا علی و یا علی.
صدای قدم‌های فرشتگان را می‌شنوی که با احتیاط و با نهایت احترام در این خانه رفت آمد می‌کنند و بر صداقت دوست و جان و یار و برادر رسول خدا گواهی می‌دهند. آری، اینجا خانه امن رحمت للعالمین است و این مرد آشنا که از وقتی خود را شناخته همراه رسول خدا بوده علی است، کسی که پیشا پیش همه جهادگران در صف اول کارزار به یاری محمد شتافته و تا آخرین لحظه هم همراه اوست. و به راستی چه کسی جز او میتواند وارث برحق پیام آسمانی محمد باشد؟
مدحت کن و بستای کسی را که پیامبر بستود و سنا کرد و بدو داد همه کار. مدحت کن و بستای کسی را که پیامبر بستود و سنا کرد و بدو داد همه کار.
یاران همراه، مولا علی علیه السلام در خطبه 188 نهج البلاغه فیض الاسلام در وصف آخرین لحظات همراهیشون با رسول خدا در وقت احتضار بیاناتی دارن که با سخنان استاد جواد محدثی میشنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، خطبه 188 از نهج البلاغه فیض الاسلام رو خدمت شما بحث میکنیم که در نهج البلاغه های رایج با نسخه صبحی ساله 197مین خطبه نهج البلاغه است. میفرماید و لقد قبض رسول الله صلی الله علیه و آله و ان رأسه علی صدری و لقد سالت نفسه فی کفی فامررتها علی وجهی. در این قسمت حضرت ترسیم میکنن آخرین لحظات حیات مبارک حضرت رسول رو. حضرت در حالی قبض روح شد، در حالی جان به جان آفرین تسلیم کرد که سر آن حضرت بر سینه من بود و نفس پاک او و جان مقدس او بر روی دستهای من بود که از بدن جدا شد. روح او از روی دست من رد شد. دستی که گذرگاه روح نبوی بود این رو امررتها علی وجهی به صورت کشیدم. این نوعی تبرکش همون گونه که ما بعد از دعا کردن به پیشگاه خدا دست رو که به سوی خدا بلند شده به عنوان تبرک به صورت می کشیم، یا وقتی با یه شخص عزیز و محترم دست می دیم این دست رو به قصد تبرک به صورت می کشیم. می فرماید این دستی رو که روح نبوی از آن عبور کرد و در سینه من بود سر مبارک او که جان داد، من این دست رو به چهرم کشیدم تا متبرک بشه صورتم با این دستی که تماس با روح نبی داشته. و من در حالی متکفل و عهده‌دار غسل پیکر رسول خدا شدم که فرشتگان من رو در این امر یاری می کردند. ولقد ولیت غسله صلی الله علیه و آله و الملک ملائکت و اعوانی. من عهده‌دار غسل پیامبر شدم در حالی که فرشتگان اعوان من بودند، من رو در این امر یاری می کردند. فزجت دارو و الافنیه، خانه پیامبر و اون آستانه و درگاه لبریز شد از صدای زجه و ناله‌ای که در سوی رسول خدا انجام می گرفت. فرشتگان در آمد و شد بودند، ملعون یهبطو و ملعون یعرج، گروهی از فرشتگان هبوط می کردند و گروهی عروج می کردند. و ما فارقت سمعی حینمتون منهم، و هرگز گوش من از این همهمه ذکر و هبوط و صلوات و درود فرشتگان و زجه‌ای که می‌کشیدند و هم همه‌ای که داشتند، گوش من خالی و جدای از این مسئله نبود. من پیوسته با گوشم صدای نماز و درود و تحیت فرشتگان رو می‌شنیدم که در آمد و شد بودند و در سوی پیامبر درود می‌فرستادند و زجه می‌کشیدند. یصلون علیه حتی وارعیناه فی ذریحه، بر پیامبر درود می‌فرستادند تا اینکه من به کمک فرشتگان الهی و همراهان رسول خدا رو در قبر مطهرش به خاک سپردیم. ذریح در اینجا یعنی مدفن، یعنی مرقد و گور، گرچه اکنون در عرف ما ذریح به اون اتاق مشبک طلایی و نقره‌ای گفته میشه که روی قبر ساخته میشه و گذاشته میشه، ولی معنای اصلی ذریح یعنی همون مرقد، آرامگاه. پیکر حضرت رسول رو در خاک در قبر دفن کردیم. با این شرایطی که من با پیامبر داشتم و با این اتصال و انتصاب و نزدیکی، چه در حال حیات و چه در هنگام ممات، کی هست که از من به پیامبر نزدیکتر و اولاتر و شایسته تر باشه؟ فمن ذا احق بهی منی حیا و میتا. خب این توضیحات برای این هست که موقعیت و قرب خود رو نسبت به حضرت رسول بیان بکنه و اینکه آن حضرت از هر کسی دیگر به نبی مکرم نزدیکتر و اولا و سزاوارتره و راهی رو هم که ادامه میده همون راه رسول هست و سنت نبوی رو احیا میکنه و در تداوم همین راه حق و نورانی هست که با دشمنان میجنگه. خود حضرت امیر علیه السلام معیار حق بود، چون تو با حقی و چو حق با توست، راه حق را هم از تو باید جست. دیدت دیده خدابین است، گفتت ترجمان آیین است.
فراموشی درد بزرگی است، آن هم آن دست از فراموشی هایی که میدانی به فریاد وسوسه ها و طمع های درونت میرسد. داستان فراموش نشدنی قدیر هم از همان حکایت هاست که فراموشکاران روزگار بیعت هایشان را به متاع اندک دنیا فروختند و علی را با بار سنگین رسالتی که باید تا انتها به بار بنشیند و سعادتی که برای مردمانش می‌خواست تنها گذاشتند و این جهل دنبال دار حتی بعد از 25 سال سکوت و خانه نشینی مولای برحقشان هم رهایشان نکرد. و آن هنگام که علی بر مسند ولایتشان نشست، باز هم در یاوری و بیعتش تردید و کوتاهی کردند و با طوفان شبهه و فتنه ها همراه شدند و قربت حق را بیش از همیشه بر جان حق طلب علی چشاندند.
بر اساس این موقعیت و جایگاهی که حضرت برای خودشون ترسیم می‌کنند، می‌فرمایند فنفذوا علی بصائرکم، حرکت کنید، پیش برید، شتاب کنید با این بصیرت‌هایی که دارید. نفوذ کردن یعنی پیش رفتن در یک امر و اقدام کردن و شتاب در اجرای یک امر. پیش بروید با بصیرت و بدون تردید هم پیش بروید، شما برحق هستید. این خطاب به یاران هست و سربازان تحت امر و فداکارانی که با پذیرش ولایت او در عرصه جهاد بر ضد بغی و تجاوز شرکت کردند و این بصیرت رو دارن که امام حقشون رو میشناسن و حقانیت راه رو میدونن، دوچار تردید و حیرت و تزلزل نشن. ولتستق نیاتکم فی جهاد عدوکم، نیتهای شما در جهاد با دشمنتون صادق باشه. اونچه که به عمل انسان، به جهاد انسان ارزش میده و اون رو وسیله قرب به خدا قرار میده اینه که نیت خالص باشه، نیت الهی باشه، نه ریاکارانه، نه فرصت طلبانه. هم شتاب کنید به سوی جنگ، هم بصیرت هایی رو که دارید به عنوان چراغ راهتون قرار بدید و پشتوانه جهادتون، و هم نیت خودتون رو در این جهاد مسون و پاک از هر آلودگی و انگیزه های غیر خدایی قرار بدید. فوالذی لا اله الا هو، سوگند به آن خدایی که معبودی جز او نیست، انی لعلی جادة الحق فانهم لعلی مزلت الباطل، من بر جاده حق هستم. جاده به اون راه اصلی و مهمی که همه ازش رفت و آمد میکنند، راه فرعی نه، بیراه نه، راه شناخته شده هموار وسیع رو میگن جاده. من بر جاده حق هستم، راه من راه حق، مسیر من مسیر خدایی است، و این دشمنان بر لبه پرتگاه و لغزشگاه باطل هستند. با این بصیرت، بصیرت به این که ما جبهه حقیم و مخالفین ما جبهه باطل، ما به سوی حق میریم، صراط مستقیمی جز علی نیست، و دشمنان ما بر لغزشگاه باطل هستند. با این بصیرت پیش برید. اقول ما تسمعون، میگویم آنچه را که میشنوید، و استغفر الله لی و لکم، برای خودم و شما از خدا طلب مغفرت و رحمت دارم. این پایان این خطبه است که خدمت شما عرض شد، و دستاورد ما از این خطبه این هست که راه حق رو بشناسیم، پیشوای حق رو بشناسیم، بصیرت رو چراغ زندگی و عمل و موضع گیریمون قرار بدیم، و در جنگ با دشمن و مقابله با باطل لحظه‌ای به خودمون تردید راه ندیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
صدای پنجره و حتی قدم گذاشتن آفتاب در خانه‌ات هم شنیدنی است، اگر دوستدار و پذیرای حقیقت باشی. امیدواریم تا زنده ایم همراه و یاور خوبان عالم باشیم، و بر پیشانی نوشت ما باشه و بمونه که خدا باوریم و علی یاور. تا یه منشور امیر دیگه، خدا نگهدار، یا علی مدد.
دوستان عزیز، ساعت 11:49 دقیقه است و اذان ظهر به افق شهر مقدس قم تا دقایق دیگر در ساعت 12:20 دقیقه خواهد بود. از همه شما عزیزان در این دقایق التماس دعای خیر داریم. صدای اذان را که شنیدی، هر که میخواهی باش، در حال هر کاری که هستی رهایش کن، چرا که خداوند تو را به خویش میخواند تا آسمان.
صدایی مرا به سوگت فرا می‌خواند، تمام ثانیه هایم رنگ عشق می‌گیرند، و دست هایم دو بال می‌شوند رو به آسمان.
و هو الواحد القهار
تا آسمان.
الهی سیدی ربی اغثنی، سیدی
وخذ بيدي ومن بعدي أجرني أجرني
يا إلهي سيدي ربي
به نام خداوند بخشنده مهربان، خدای بزرگ و ستایش می‌کنیم که به ما توفیق دعا و مناجات و عنایت فرموده. مناجاتیان سلام. با برنامه‌ای که تا آسمان مهمون محفل نورانی شما عزیزان هستیم. چهارمین پیشوای شیعیان امام سجاد علیه السلام می‌فرمایند: خداوند پنج چیز را واجب کرده و جز نیکو و زیبا واجب نکرده است: نماز، زکات، حج، روزه و بلایت ما اهل بیت.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على
خدایا، بر پیامبر بزرگوارت حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش درود فرست و به ما توفیق روزداری و طاعت و توبه در این ماه عزیز رمضان را عنایت فرما. از گناهان و حرام نگه دار و بر شکر نعمتت راه نمایی من کن. آمین یا رب العالمین.
الهی 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 هرچند که ما گناهکاری تو غفاری تو غفاری هرچند که ما زشتاری تو ستاری تو ستاری ملکا
بر اساس آموزه‌های قرآن و اطرت علیهم السلام، مؤمن واقعی کسیه که میان ترس و امید به سر میبره. از طرفی به اعمال خودش نگاه میکنه و میبینه که پرونده سیاهی از کارهای ناپسند داره، از این جهت به خودش میلرزه و نگران میشه که نکنه خداوند گناهانشو نبخشه و او را از نعمت دوستی خودش محروم کنه. ولی از طرف دیگه به لطف و رحمت خدا نگاه میکنه و میبینه با خدای رحیم و کریمی سر کار داره که بعد یه بخشش گناهان رو داده. به همین جهت با خودش میگه با کریمان کارها دشوار نیست. نتیجه این نگرش به رحمت الهی امیدواریه. به همین جهتی که پیشواگ نیایشگران حضرت سجاد علیه السلام در بخشی از دعای ابو حمزه سومالی به خدای مهربان عرض میکنن: ای مولای من، چون گناهانم را میبینم میترسم و هنگامی که به کرم بی پایانت نظر میکنم امیدوار میگردم، پس اگر مرا ببخشی از تو سزاست که بهترین ترحم کنندگانی و اگر عذابم کنی ظلم نکرده. با این مقدمه در این بخش از برنامه تا آسمان سخنان حجت الاسلام المسلمین رضا نیا رو در ادامه شرح مناجات نیازمندان میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به شما یاران همراه و عزیزان دلاغاه. در ادامه بحث از مناجات 11 مناجات نیازمندان به این فراز می رسیم که امام سجاد علیه السلام در پیشگاه حضرت حق عرضه می دارد و امنیتی لا یبلغنیها الا فضلک و آرزوی مرا جز فضل تو به من نرساند. واژه امنیه به معنای آرزو و خواست هست و فضل به معنای نیکی، احسان، بخشش و کمال. اما در بیان فضل الهی که نحوه استفاده از وصف فضل حضرت حق چگونه هست و خدای بزرگ چگونه با فضل خودش با بندگانش برخورد می کند، باید به سراغ روایات برویم و از چشم سار زلال بیان حضرات معصومین سلام الله علیهم اجمعین دریابیم حقیقت این واژه را. در خطبه 91 نهج البلاغه امیرالمؤمنین علی علیه السلام می فرمایند و بیفاقتون الیک لا یجبرو مسکنتها الا فضلک، خدایا مرا به درگاه تو نیازی است که جز فضل تو جبران نکند و آن نیازمندی را جز عطا و بخشش تو به توانگری مبدل نگرداند. حقیقت امر این هست که اگر اراده حضرت حق بر انجام کاری تحقق پیدا کند، صورت بگیرد، اگر همه خلایق دست به دست هم بدهند، نمیتوانند مانع تحقق کار شوند. چرا که خدای بزرگ آفریدگار هستی است و همه ماسوای حضرت حق، همه خلایق بر سر سفره فضل و کرم و عنایات حضرت حق نشستهند و ارتضاق میکنند. از این رو اگر وصفی، اگر کمالی برای خلایق هست، این به عنایت پروردگار میباشد، وگرنه هیچ وصفی بالاصاله برای هیچ کدام از خلایق ممکن نیست و هر موجودی به قدر وجود خودش دارای کمالات وجودی است. امیرالمؤمنین علی علیه السلام در این فراز از خطبه 91 نهج البلاغه می‌فرمایند خدایا برای من به درگاه تو نیازی است که جز فضل تو این نیاز را جبران نمی کند. حقیقت امر این هست که حضرات معصومین سلام الله علیهم اجمعین به خاطر اون کمالات سرشاری که دارند و به خاطر اون چشم بصیرتی که دارا می باشند امور را به زیبایی می نگرند. علی علیه السلام به زیبایی به روشنی در می‌یابد که هیچ مخلوقی نمی‌تواند این وصف کمالی را به او اعطا کند، چرا که همه ریزخوار سفره حضرت حقند و کسی که نیازمند باشد چگونه می‌تواند معطی گردد. همه محتاجیم، همه نیازمند هستیم و لذا اگر انسان این را در زندگی خود در می‌یافت که فقط و فقط باید در خانه حضرت حق رو بکوبد و از خدا طلب کند نیازهای خودش را، بسیاری از مشکلات او خود به خود حل می شد. همه کمالات از آن حضرت حق است. درست است معلم وسیله است، اما در حقیقت علم از ناحیه حضرت حق